همینطور که با پخش برنامه ریستارت ادیان و بیدین ها دیدید که رفتن رو هوا و هیچ دینداری نتوانست پاسخ این ریستارتی ها را بدهد، بدانید با برنامه شب بخیر ایران و شکل آینده حکومت ایران که آریستوکراسی است، تمام احزاب جهان رو هوا خواهند برد. چرا؟ چون در جهان هیچ کس نوع حکومت آینده ایران یعنی آریستوکراسی رو نمیداند. به همین خاطر ای بز دنبال سکولاریسم است. ریستارت گذاشت کسی پاسخ بدهد؟ آریستوکراسی هم همینطور است. ویلکام تو 109 برنامه ریستارت، خطرناکترین برنامه بعد از 700 سال به گفته شاه نعمت الله ولی. ویلکام.
عقل و دل رو ساز کنیم، از اول آغاز کنیم، بشیم مثال سیمور پرهامون رو باز کنیم، به شهر عشاق بریم، یکی کنیم دلا رو، زمستون رو دک کنیم، زنده کنیم بهار رو، سیمور قطار بشیم، با هم دیگه یار بشیم، بریم به اول عشق، حبیب و بیمار بشیم. به خاطر رسیدن باید هم آواز بشیم، با مقصد نهایی هم دل و هم راز بشیم. سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم در انتهای رنگیم، تو سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم در انتهای رنگیم.
خوش آمدید به 109 برنامه ریستارت. به هر حال از برنامه 20 خیلی ماها رو مسخره کردن، 40 که دیگه شدید شد، 50 شدیدتر شد، برنامه 60، 65 سکوت شد، 66 سکوت شد، 76 سکوت شد، 80، 90 سکوت، 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 و قبول کردن که ریستارت یک برنامه جدیدی در جهان و نوع نگاهش کاملا متفاوته. یعنی حتی بچه‌های بسیجی و سپاهی و کسانی که مدافعین حرم هم هستن، مدافعین حرم کدوم زینب، اما اونها هم قبول کردن که آقا ریستارت حرفاش درسته ولی حسینی مثلا آدم خوبی نیست. مثلا مهم نیست که حسینی آدم خوبی باشه یا آدم خوبی نباشه، و حسینی همیشه گفته است که حرفایی که داره میزنه از نوع نگاه اهل تصوف و عرفان و صحبت‌های اونهاست که داره میگه. این برنامه مال حسینی نیست که شما اعتراضی داشته باشید. درسته که بداهه داره انجام میشه ولی برنامه مال حسینی نیست، محبتی است از اون خوشگله به ایرانیان. اما خوب که نگاه میکنید میبینید که هیچ دینی پاسخی برای ریستارت نداشت، ندارد و نخواهد داشت، زیرا که ریستارت سقراطوار حرکتی رو انجام میدهد که مردم جهان نمیدانند حکومت‌ها هاج و واجن، دینداران پاسخی ندارن بدن، به همین خاطر سرکوب میشن و میبینیم که حکومت‌ها فقط سکوت میکنن، یعنی حرفی نمیزنن، میگن فقط تلاش کنیم که دیگه صداش به همه نرسه، این پخش نشه. همین جور که نگرشی که سقراط از گذشته توضیح داد راجع به ریستارت، همین جوری هم آریستوکراسی رو افلاطون از نگاه سقراط توضیح داد که جهان هیچی از آریستوکراسی نمیدونه، یعنی صوفی منشی، یعنی فیلسوف منشی، یعنی حکومت فیلسوفان و دانایان، هیچ کسی چی نمیدونه. اگر ببین من الان چند مدت سکوت کردم، اگر کسی در جهان از احزاب داخل ایران چیزی از کوروش میدونه بجز منشور کوروش و دو تا کلمه، بفرمایند و اعلام کنند. چرا پس همه دیندارا از آخوندهای شیعه و سنی و معبدان زرتشتی دیدین در خارج از کشور، مسیحیان، کشیشها، خاخامها به ما حمله کردن اوائل و بعد سکوت کردن چون پاسخی نداشتن؟ همین شکل راجب آریستوکراسیه، یعنی حکومت ها مولوی شناس دادن بیرون، اما شما بعد از پخش ریستارت فهمیدید که تمام کسانی که تا الان از مولوی حرف زدن بالای 99% همه اهل حکومت، مال حکومت و مال دیندارا بودن، یعنی همه سر شما کلاه گذاشتن. حالا ممکنه چند نفر با اجازه انسان کامل کلاس‌های خصوصی هم مثلا گذاشته باشن یا حرفایی زده باشن و موضوع انسان کامل هیچ وقت تو نفهمیدی. خیلی جالبه. و بعد دیدیم که در کشورهای دیگر هم، جای جاهای دیگری هم، چون نیچه راجب ابرمرد انسان کامل حرف میزنه ولی بایکوت میشه. کارل مارکس هم میره رو هوا، که بعد بدبخت به جایی میرسه که میگه من آقا مارکسیسم نیستم، من نیستم، در دوره حیاتش اینو بیان میکنه. یعنی هر کس اومد حرفی بزنه همه باش مخالف شدن. قطعا شما منتظر حملات تمام ساختارهای شبکه‌های خارجی و اپوزیسیون‌ها به ما باید باشید، زیرا که اگر آریستوکراسی را ما توضیح بدهیم دشمنی شدیدی پیدا خواهد شد. پس هیچ حزبی در جهان هیچ چیزی از کوروش نمیدونه. اینو میفهمی؟ اگه بفهمی همیشه زد حله. هیچ کس قوانین حکومتی کوروش رو نمیدونه الا ریستارت. هیچ کس نمیدونه که این فیلسوف منشی و صوفی منشی چیه الا ریستارت. هیچ کس نمیدونه. اگه میدونید بفرمایید حرف بزنید. حالا وقتی که ما حرف میزنیم میرن تو کلاساشون حرفای ما رو میزنن، میرن تو اپوزیسیون حرفای ما رو میزنن، میرن تو کلاس عرفانی حرفای ما رو میزنن و بعد اونایی که اونجا نشستن نمیگن آقای مال کیه، مال چیه، یعنی توضیح هم نمیدن که مولوی چی گفته، سعدی چی گفته، حافظ چی گفته. برای همینه که دموکراسی، یعنی همین سکولاریسمی که دوستان جدیدن یاد گرفتن و خودشون هم نمیفهمن چی میگن، جلسه هیچ وقت با آدم مهمی در رسانه‌های جهان بابت نوع سکولار نگذاشتن. یعنی شبکه‌ای مثل بی بی سی اومده 5 آدم انتخاب کرده راجع مولوی حرف زده که ریستارت پخش نشه، مردم موضوع ریستارت رو نفهمن. قدیم و عمال الان هم نیست، همه حکومت ها این کاری کرده. همین حکومت ها تلاش کردن که به دنیا بفهمونن بهترین نوع حکومت، حکومت دموکراسی به قول دوستان سکولار بودن حکومته، یعنی جدایی نهاد دین از نهاد سیاست یا جدایی دین از سیاست. در صورتی که از نگاه افلاطون چیپ ترین حکومت اینه و مردمی که به این حکومت ایمان دارن چیپ ترین نوع فکری رو دارن. سندش اینه که تا الان در شبکه‌های رسانه‌های خارجی هیچ کس نیومده سکولار رو توضیح بده و توضیح دادن سکولار خودش نقض میکنه سکولار رو. ببینید این خیلی جالبه. مثل که من به شما بگم که همه با هم برابریم و برابری بهترین چیزه، ولی مردها خنگتر از زنها، این دیگه برابری نمیشه. و سکولار دقیقا راجع به برابری حرف میزنه، ولی جدایی نهاد دین از نهاد سیاست حرف میزنه. این دو تا چیز رو از هم دوباره جدا میکنه. یعنی شق کردن فکر آدم ها، زیرا که یک سیاستمدار ما نمیفهمیم که این سیاسی هست یا نیست، دینداری یا نداره، مگر اینکه ببریمش در شکنجهگاه ناخوناشو بکشیم و بیلیف پیدا کنیم که اعتراف کرده که مثلا من به دینی باوری ندارم، میخوام رئیس جمهور شم مثلا. پس به جز شکنجه نمیتونی بفهمی که کله این آدمی رئیس جمهور شماست کدوم دینه. و بعد میبینیم در کشور اسلامی فردی میاد یهودی و قوانین یهود در کشور ایران برقرار میکنه، یا در کشور یهودی یک فرد مسلمانی میره برای تفرقه اونجا و رئیس جمهور میشه. هیچکم نمیفهمه و کشورم سکولاره. براسیس آریستوکراسی از کی شروع شده؟ وقتی برمیگردیم به گذشته میایم جلو، میبینیم که یه چیزهایی در جهان اتفاق افتاده که نمیدونیم. ما قبل از نوح رو نمیدونیم. ما فقط میدونیم که یه کشتی ساخته شده که من اون دفعه شکلش رو توضیح دادم که شبیه یه توپ فرض کنی که توش هم یه توپه، لایه این دو توپ طوری ساخته شده که تو لایه بیرونی توپ در حال چرخیدن هر ضربه بزنی به هر حالتی، حتی یه توپ هم نیست، چند تا حالت متفاوته که به هر حالتی به چرخونی میچرخه، اما داخلش یعنی مرکزش توپ وسطیه ثابته. به همین خاطر وقتی افتاده توی دریا یا رو آبها اومده اینو برده، لایه بیرونی میچرخیده نه داخلی. اون آدما تو اون بودن و یک کیف سامسونت به قول خودمون از دی ان ای موجودات این آدم برداشته بوده و یعنی نوح برداشته بوده و نشان میدهد که علم در اون موقع چقدر پیشرفت کرده. برای اینکه متوجه شی من چی میگم، یادت باشه که همین الان که ما شاتل داریم میفرستیم در جهان دیگر، یعنی در سیارات دیگر، همین الان هم ناوهای یعنی کشتیرانی جهان خیلی ضعیفه. یعنی کلا بعضی کشورها 5 تا ناو دارن، بعضیا یه دونه دارن، مثلا ممکنه روسیه 2-3 تا دونه داشته باشه. ناوهای بزرگ ندارن. یعنی همین الان هم اگر واقعا سیل بزرگی بیاد و اتفاق عظیمی، یعنی 10 ریشتر زلزله به مدت مثلا 2 ساعت در 5 جای کره زمین بیاد، طوفان نوح به پا خواهد شد و تمام خواهم مرد. یک دوره همیشه یک علمی پیشرفت کرده. یعنی یه دوره آهن مثلا میگن، یا میگن مثلا عصر مثلا آهن یا عصر مثلا فلان، یا اینطوری پیشرفت کرده. و در زمان نوح در از کشتیرانی پیشرفت کرده و هواپیمایی در از ضعیف بوده. دوران قبل از نوح ما تنها چیزی که الان میدونیم از نقشه‌ای که از یک ایرانی به دست اومده چند در 1000 خورده‌ای سال پیش، تازه ما داریم میفهمیم که ایران چسبیده بوده به روسیه، دانمارک زیر لیبی بوده، لیبی لای اسرائیل بوده، جفتشون وسط مثلا کبیر لوط بوده. اینو فقط میدونیم. و اینکه قطب شمال زندگی میکردن، قطب جنوب هم به نوعی همین اتفاق میافتاده، یعنی زندگی میکردن و قاره ها تغییر کرده. حالا چه اتفاقی اونجا افتاده ما اصلا هیچی نمیدونیم، یعنی باستانشناسان نمیدونن، تا وقتی که فقط اهل تصوف و عرفان چیزی که میدونن اینه که، و گفتنم ولی خب خیلی به ندرت در جهان پیشیده، اینه که تمام مردم کره زمین بچه نهاوندن، یعنی اینکه نوح آوند، یعنی کشتی نوح در انتها در روی جودی یا جودی کوهی که در نهاوند هست فرود میاد و آدمهاش پیاده میشن و از اونجا مسافرت میکنن به تمام جهان. این چیزی که کلن از نوح میدونیم. اما قبل از نوح یه چیز دیگه هم میدونیم، و این که حکومت اون دوره آریستوکراسی نبوده، چون اگر آریستوکراسی بوده باید نوع نگاه اون حکومت مشخص بوده. میبینیم که نوح بر علیه حکومت در اصل مخالفت هایی داشته، یعنی داستانش شنیدیم که نوح دنبال بوده که اینا رو به راه راست به قول خودمون صراط المستقیم هدایت کنه، تصوف و عرفان، یعنی همین ریستارت. و بعدش حکومت پس معلومه که مال نوح نبوده. اما اصلا آریستوکراسی از کی شروع شده؟ پس قبل از نوح ما نمیدونیم که چه جوری بوده، ولی یه چیزی رو بعد از نوح فهمیدیم و اون اینه که بعد از نوح انگار که حکومت از تصوف و عرفان دور شده، یعنی انگار پدر خانواده که انسان کامل در جهان هستی هست اومده گفته ببین تا وقتی که ما حکومت میکنیم خب معلومه که همه چی درست میشه، یا همه چیز خوب خواهد شد، یا همه دانش ها پیشرفت خواهد کرد، مردم خوشبخت خواهند بود و به پول خواهند رسید، به مقام خواهند رسید، به عرفان خواهند رسید، به تصوف خواهند رسید. اما اگر ما نباشیم، شماها همدیگر رو میخورید. شماها باید یاد بگیرید که فهیم باشید. انگار همچین جمله‌ای گفته شده. یعنی بعد از نوح میبینیم که ارزمش سام میاد بعدش، قناس میاد بعدش، قیشاسا میاد و یافس میاد و همینطور میاد تا عمران. و بعد میبینیم حکومت کاملا از تصوف دوره. یعنی حکومت دست حکومت دارانه، همه به دین نوحن. تو این لحظه عمران انسان کامل اون دوره مردی رو وارد روانه بازار جهان هستی میکنه به نام ابراهیم، که اولش نبی بوده، یعنی خبر میآورده، بعد رسول میشه و بعد میشه پیامبر و در انتها صوفی و در نتیجه این ابراهیم که همون زرتشته انسان کامل میشه. خیلی جالبه. و بعد میبینیم که ابراهیم در دوره زندگی ممکن نمروده، پس بازم آریستوکراسی نبوده. یعنی چی؟ آریستوکراسی یعنی این که یک حکومت و یک دولت یا توسط انسان کامل اداره میشه یا توسط صوفیان دوره انسان کامل اداره میشه یا این که صوفی منشی میشه. یعنی انسان کامل در جریان است ولی یه پادشاهی یا یه جمهوری میاد که وصل یه جوری به انسان کامل، اینو بهش میگن صوفی منشی. و بعضی مواقع این صوفی منشی به صوفی هم تبدیل شده. یعنی چی؟ یعنی شاه اسماعیل یکم صفوی صوفی منشی اومده کشور گرفته، پدر بزرگش در اصل میشه گفتش که صوفی بوده، یعنی زیر مجموعه انسان کامل بوده. اما شاه اسماعیل یکم صفوی وقتی که ایرانی که تیکه تیکه شده و دست کسان دیگه ایه و اینا همه رو از ایران خارج میکنه و ایران یک پارچه متحد میکنه، میبینیم که بعد از مدتی اینقدر این آدم افتاده است که خودش صوفی میشه. و بعد از شاه اسماعیل یکم صفوی ما دیگه صوفی نداشتیم تو پادشاهان اعظم حضور شما که صفویه، هیچ کدومشون صوفی نبودن، هیچ کدوم، فقط شاه اسماعیل یکم صفوی بوده. پس آریستوکراسی شکلی از حکومتی که جهان نمیدونه. و سقراط هر چی تلاش کرد که اینو به مردم بفهمونه، مردم نفهمیدن. و وقتی سقراط رو کشتن، دفن شد این تفکرات سقراط، که خود سقراط هم از صوفیان ایرانی گرفته بوده. و بعدش چی میشه هموطن عزیز؟ بعدش افلاطون همانند کسی که شعرهای مولوی رو مینویسه، میاد افکار جناب آقای سقراط رو مینویسه و بعدم اعلام میکنه به خدا این حرفای سقراطه، من از خودم چیزی سوادی ندارم، هرچی دارم از اون خوشگری که صوفی خوشگری که بوده، یعنی شمس من و خدای منه. یعنی همون حرف مولوی رو میزنه، میگه شمس خدای منه. و همین هم جناب آقای افلاطون به نوعی میگه و حرفای سقراط رو بیان میکنه و اعلام میکنه بهترین نوع حکومت، حکومت آریستوکراسیه، صوفی منشی، یا صوفی بر حکومت باشه یا انسان کامل. بعد میبینیم که بعد از ابراهیم اسماعیل حکومت نداره، اسحاق حکومت نداره، یعقوب نداره، خیلی های دیگه هم این وسط هستن. اما یعقوب دوباره یک صوفی رو، یعنی یک پیامبری رو میفرسته که این در انتها تو چاه میفته، بعدش میره و میشه عزیز مصر، که بعدش هم حکومت مصر بهش میرسه، اون اسمش یوسفه. یعنی حکومت صوفی منشانه به وجود میاد تا وقتی که زیر مجموعه است و بعدش که پادشاه میشه یوسف، در اصل میشه صوفی که بعدش هم به مقام انسان کاملی و فتا، یعنی این لا فتا الا علی که اینا میگن مسلمون ها، فقط علی ابن ابی طالب نیست که به این اوج فتا رسیده، یوسف هم به این مقام میرسه، تا این حد بالا میره. پس میبینیم قبلش حکومت دموکراسی بوده یا حکومت دینی بوده یا این. دوباره حکومت ایران و کشورها دوباره میره به سمت دولت‌ها، دوباره حکومت دولتی وجود میاد، حکومت‌های دیگه و دینی به وجود میاد. و تا اینکه شعیب از لای افکار فرعون که حکومتی همانند ولایت فقیه یا همین شاهنشاهی دوره خودمون تو قبل یا به نوعی حکومت ولی فقیه تولید میکنه، شعیب انسان کامل، یک صوفی یعنی اون موقع هم دوباره یک پیغمبر به نام موسی میفرسته از توی فرعون به روی فرعون، و دوباره موسی میشه پیغمبر و بعد میشه صوفی و بعد به درجه انسان کاملی میرسه. دوباره حکومت از تصوف و صوفی منشی دور میشه، حکومت شروع میکنه ستم و اینا میره تا وقتی که داوود میاد که بعد انسان کامل اون دوره. عرضم شد داستانش رو واسهتون تعریف کردم. حالا بعضیا میگن یوشه یا هر انسان بزرگواری دیگه ای که بعدها بهش میگن، بعضیا میگن بهش تالوت، یعنی اسامی متفاوت هم توش داشته، که میاد میگه یه داستان خیلی ساده است که این زره به تن کی میشینه؟ میگن به زره به تن داوود میشینه، یه پسری که اونجا بوده و این در اصل میشه پادشاه اونجا و حکومت به صوفی منشی تبدیل میشه که بعد داوود میشه صوفی و آدم بزرگی میشه و بعد انسان کامل میشه و سپس پشت خودش پسرش رو یعنی سلیمان رو وارد حکومت میکنه و دوباره پادشاهی به پادشاهی انسان کاملی تبدیل میشه و بعد میبینیم چه اتفاقاتی در طول تاریخ میفته. همینطوری میاد، بعد میبینیم عیسی حکومت نداره، زکریا نداره، آصف نداره، شمعون نداره، یحیی نداره. همینطور نگاه میکنیم میبینیم هیچ کدوم حکومت نداره، همه توسط حکومت‌ها کشته میشن. اما زمانی صوفی منشی یا آریستوکراسی وارد یک کشور میشه که دو شرط داشته باشه. این راز مهمیه. نمبر وان، زمانی صوفی منشی وارد یک کشور میشه یا یک ملت میشه که دو شرط داشته باشه. نمبر وان، زمانی صوفی منشی وارد یک کشور یا ملت میشه که دو شرط داره هموطن عزیز. نمبر وان، باید انسان کامل اهل اون کشور باشه. نمبر تو، باید ولی فقیه تولید شده باشه، یعنی باید کسی پیدا بشه در اون کشور که ادعای رابطه با خدا رو کرده باشه، که اینجا رگ غیرت صوفی ها موجب میشه تا انسان کامل اون کشور رو به سمت صوفی منشی ببره. برای همینه که شاه نعمت الله ودی میگه غم مخور زان که من در این تشویش خرمی وصل یار، یعنی اون خوشگله میبینم. بعد امسال و چند سال دیگر عالمی چون نگار میبینم، چون زمستان پنجمین بگذشت ششمین خوشبهار میبینم. پس کی صوفی منشی تولید میشه؟ محبتی است که انسان کامل بعضی آقا به یک ملت میکنه. بعد برمیگردیم میبینیم کوروش پیامبری میشه، اول نبی میشه و بعد به صوفی میرسه، یعنی صوفی میشه، یعنی کوروش صوفیه. تمام قوانین کوروش شبیه قوانین سلیمان، شبیه قوانین داووده. همه این قوانین شبیه، فقط در دور و زمان خودشون متفاوت بوده و آریستوکراسی در جهان همانند حکومت داووده. حالا روی این رأس آریستوکراسی یا انسان کامل میشینه یا یکی از صوفیان دور انسان کامل این کار میکنه، و یا اینکه یکی از صوفیان دور انسان کامل عصبانی میشه یا از اصول عصبانی نمیشه، مثلا عصبانی میشه و رژیم اون کشور رو یا اون دولت رو یا کل قاره رو عوض میکنه. هر وقت دلش بخواد فراتر از این کارا میتونه بکنه، اینا مسخره بازی و بچه بازی و گردو بازی برای صوفی، و صوفی منشی میکنه. یعنی اول روی سارت براشون پخش میکنه، اول خرد اینا رو تکون میده، اول بهشون میفهمه آه مولوی دینش نه سنیه نه شیعه، افلاطون نه سنیه نه شیعه، نیچه هم همینه و خیلی از این آدبا نه سنیه نه شیعه، فقط دینشون صراط المستقیم یعنی ریستار، یعنی باور دارن که یک خوشگلی وجود داره، پس به هر دوری ولی قائمه و انسان کاملی هست تا قیامت، آزمایش دائمه و این وجود داره. و همین خاطر به شما میگم اصلا اعتراض و مخالفت با ریستارت و برنامه هایی که تقدیم شما میشه مسخره ترین نوع تفکر، یعنی اگر حزبی با ما درگیره بر اثر نادانیشه، چون اصلا آریستوکراسی رو اگر میفهمی بفرمایید توضیح بدید. اگر قوانین تصوف، قانون اساسی کوروش، داوود، سلیمان و بلدی، بسم الله، به قول این مسلمونا بفرما جلو ببینیم چی بلدی. اما چیزی نداره. به همین خاطر داره قوانینی برای شما گفته میشه که بتونه اگر خوب باشیم من و تو، اگر لطفی شامل حال من و تو بشه، کشور دیگه حداقل صوفی منشی شه. یعنی قوه قضاییه رو ترتیبش رو بده قوه قضاییه داشته باشیم. حالا این چه سودایی داشته؟ نگاه میکنیم در طول تاریخ، میکنیم هر وقت حکومت دست دولت‌ها یا دین‌ها بوده مردم بهشون تجاوز شده. فکر نکن زمان گذشته، از همین دورانه. میدونید، اگه نمیدونید بدونید، بزرگترین دین تاریخ جهان اسلام نیست یا مسیحیت نیست یا یهودی نیست. بزرگترین دینی که هنوز شما در جریان نیستید مال مانیه، یعنی نبی که توسط انسان کامل در دوران شاپور وارد میشه. دقت کنید، دوران شاپور یکم. شاپور یکم، ما یکی از جنگ هایی که تونستیم رومیان رو نابود کنیم دوران شاپور یکمه. یعنی رومیان هزاران برابر ما لشکر داشتن و قدرت، ولی پدرشون در اومد، زیرا که خود جناب آقای مانی پیامبری بود که اومد و ریستارت رو یک صوفی به نام مانی پخش کرد. و جالبه که بعدها بهش انگ چسبیدن که ایشون کتابهای مسیحیت و یهودی رو و بودایی رو قاطی کرده یک کتاب داده. اصلا اینجوری نیست. دقیقا مثل الان ما که داریم حرف میزنیم، همه دارن همین حرف رو راجع به همین ریستارت میزنن، میگن حسینی این سنی رو برشی کرده صوفی، اون شیعه است کرده صوفی، این که اصلا مسیحی کرده صوفی. ها ها ها. این ها 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 به ریش خودت بد بخندی. اون موقع هم حرفایی که اون زده حرفایی بوده که انسان کامل اون دوره دستور داده و اون زده، و چون تحریف شده بوده دین مسیحیت و دین زرتشتی و دین یهودی و دین بودایی، این وقتی حرفای درست زده، بودایی ها یه جا ناراحت شدن، مسیحی ها یه ذره ناراحت شدن، یهودی ها یه ذره ناراحت شدن، معبدان زرتشتی خیلی ناراحت شدن که آخرش پوست اینو کندن. معبد معبدان، برای همین میبینی خالد از کشور معبدای زرتشتی بهن حمله میکنن با پولای انگفتی که براشون از قبل همینطور دزدیدن تا الان دارن میخورن. برای چی حمله میکنه؟ بعد میبینیم که توی نقشه رستم عکسشو برمی‌دارم. ببین، یعنی در اصل تو دوره فلاکت، قبل از اینکه به فلاکت برسیم، در یک دوره‌ای که فلاکت ایرانو فرا گرفته، دوباره یک صوفی وارد میشه و کشور صوفی منش میشه. شاپور یکم تعظیم میکنه دین مانی در ایران و تمام جهان. چرا؟ چون روم هم شکست داده بود، پدرش روم هم داره بود، یعنی دین مانی تو روم، تو ایتالیا، فنلاند، نروژ. برای همین شما میبینی بعضی قانون اساسیشون شعور دارن، اینا شعورا از اون دوره هم در اومده. و دین مانی به چین، مغولستان، تاجیکستان، برو بالا تاتارا، بیا پایین هندوستان، برو اون بر افغانستان، بیا این طرف تا یمن پشت جناب آقای عربستان سعودی، برو این طرف تو مصر، کلش مانی بوده. کودتا میکنن دولت، کشور حکومت صوفی منشانه برداشته میشه، یه کتیر نمیدونم چی چیه موبد موبدان، عکس مانی رو هم پشت شاپور پاک میکنه، خب عکس خوش میشه و همین میبینیم که دوباره حکومت میفته دست دینداران و ولی فقیه تولید میشه در دوران ساسانی. اینا دوباره مردم فلاکت، زج 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 زج، پدرشون در میاد تا کیقوباد، دوباره جناب آقای مزدک وارد میشه، یعنی یک صوفی وارد میشه و دین رو دوباره اعلام میکنه، میگه تمام زرتشتی‌ها دارن تحریف میکنن، معبده معبدان دزدن، اینها حرف غلط میزنن، پس به هر دوری ولی قائم است، آزمایش تا قیامت دائم است. حاجی الان به چسب کیه؟ انسان کامل دوباره به ایرانی ها خدمت میکنه که بعد دوباره کیقوباد میاد، اردشیر بابکان و اینها، اینا همشون نوعی نگاهی که بعد ببینیم چیه. تا کی؟ تا همین الان که خدمت شما هستیم، میبینیم هر 500 سال 600 سال برای این که ترتیب جهانو بدن، یهو میبینید که یکی از صوفیان ناراحت میشه، یک کشوری رو شروع میکنه به صورت صوفی منشی حرکت دادن و مردم به سرعت به پول و قدرت میرسن. اسم این نوع حکومت بهش میگن آریستوکراسی، که در ویکی‌پدیا ها و اینا میخوان اینو بزنن اشرافی‌گری، چرا؟ برای اینکه مردم اگر آریستوکراسی رو بفهمن اصلا نمیتونن اولا بفهمن، چون وقتی کسی آریستوکراسی رو میفهمه که ریستارت رو فهمیده باشه، یعنی باید قبول کرده باشه که در الان باید یه انسان کاملی باشه، یه جیززی الان باشه تا آریستوکراسی بیاد. تا قبول نکنی نمیاد. به همین خاطر من از شما خواهش کردم که من و تو دست به دست هم بدیم تا 51% ملت ایران ریستارت رو بفهمن. بخوایم یا نخوایم اون خوشگله، یا یکی از صوفیان دور اون خوشگله، چون خوشگله ایرانیه ایران رو آباد میکنه و تو به درجه ای میرسی که unbelievable به قول این دوستان شوخی میکنیم، هیچ وقت جهان نخواهد فهمید. حالا چجوری ما باید به آریستوکراسی برسیم؟ قوانین آریستوکراسی چیه؟ چجوری قوه مقننه و قضاییه و مجریه رو جناب آقای داوود تقسیم بندی کرده، سلیمان کرده؟ اولا میدونید که دانش بشر هر وقت که صوفی منشی وارد یک کشور ایران شده، دانش بشر 20 تا 28 میلیون سال عقب افتاده. یعنی انقدر اینا قوی بودن که هرچی دانشمندا رفتن جلو دیدن گفتن آقا هرچی ما داریم انجام میدیم از صوفیانه. یعنی صوفیا انقدر دانش و سوادشون فاصله داشته با دانشمندان روز که دانشمندان روز اون دوره اصلا نمیدونستن چیکار کنن، فقط زیپ دهنشون رو بسته بودن و دم نزدن تا دم زند بهر او روح. نگاه میکنیم ببینیم که در حتی دوره صوفی منشانه جناب آقای موسی اتفاقات عجیب علمی میفته. هیچ حرکتی در تصوف غیر علمی نیست. یعنی همین الان هم دانشمندان میتونن که عصای، حالا عصا میتونن شوخی بدن دست منو بزنم و یه دریا باز شه، خیلی ساده میتونن کارو بکنن، یه رودخونه رو باز کنن، مثلا توش فیلمای سینمایی هم میتونن کارو بکنن. اما میبینیم که در دوره سلیمان چند تا اتفاق میفته، پرواز میلیون تنیه. یعنی لشکر سوار فرش سلیمان، که اینا میگن فرش سلیمان، شما فکر کنید یه فرشی که کج و کوله است از دم خونتون ورداشی میپره روی سوار میشه میری، اینجوری فکر میکنید؟ نه خیلی، نیروی هوایی ارتش سلیمان، نیروی هواییش طوری بوده که یوهو شما فکر کن که بزرگترین، عرضم حضور شما که وسایل و سربازها و لشکر جا به جا میکرده. یعنی چیزی حدود مثلا 1000 برابر مثلا ما بشقابه های پرنده الان که تو اصلا نمیدونی و من نمیدونم چیه، غیر علمی اصلا نمیتونه حرف بزنه. اصلا تو حالا تصوف حرفی نزده که غیر علمی باشه، همه چیزش علمیه، همه دانشا توشه، همه حرفاش توشه. همون سلیمان رو تو نگاه کنی میفهمی که چقدر مردم جهان نسبت به سواد عقبن و ای کاش چند هزار سال پیش آریستوکراسی در جهان شکل میگرفت و مردم میفهمیدن که سقراط چی میگه، افلاطون چی میگه، نیچه چی میگه، میفهمیدن. ای کاش میفهمیدن مولوی و سعدی و حافظ چی میگن، ای کاش میفهمیدن شاهنامه فردوسی یعنی شاه فقط انسان کامله. داستانهای کیومرث و کیقوباد و اینا میاد. هر وقت ایران روش کرده صوفی ها حکومت کردن و هر وقت هم که رژیم یک سلسله به قول دوستان عزیز پادشاهی از بین رفته، مثل آقای انوشیروان که مزدکیانو کشت، میاد میرسه به کیخسرو و بعدش هم حمله و کشور ایران میره رو هوا. پس آیا اپوزیسیون ها آریستوکراسی رو چیزی شما ازش نمیدونی که داری حرف میزنی و ما انگار دوباره در شب خریدان داریم ریستارت شروع میکنیم؟ بعد از اول توضیح بدیم چیه؟ به اقال 200 برنامه درگیری و بعد مثل ریستارت که کرنش کردین، در مقابل ریستارت کرنش خواهیم کرد و میفهمید که این بار قراره که مردم ایران واقعا لذت ببرن. اون خوشگلی خواسته و شاه نعمت الله ولی هم گفته دوره‌ای میشه که انسان کامل لو میره، خرمی وصل یار میبینن، مردم میفهمن یه موجودی به نام انسان کامل وجود داره و عاشقش میشن، ته دل گریه میکنن، کمک میخوان. و اون موقع نترسید که کشور به آریستوکراسی تبدیل خواهد شد. این گفته اصلا امپراتوری تصوف یعنی آریستوکراسی رو جناب آقای شاه نعمت الله ولی رسما گفته. خب بفرمایید الان ما دستگاه درست کردیم که ما بهش میگیم هلو، اون به فارسی میگه سلام. ما دستگاهی الان درست کردیم که بهش میگیم مثلا هیسه سوهنه، به چینی اون میگه که منظورش اینه که شما کجا میری؟ به فارسی یا ایتالیایی. تو گوش جناب آقای سلیمان یک میکروفونه و یه هدفونه تو گوشش، هر پرندهی حرف میزنه ترجمه میشه به فارسی. ما هنوز علممون به جایی نرسیم بفهمیم کره خر چی میگه. ما همش دنبال اینی هستیم که ببینیم که من چی میگم تو چی میگی. ما هیچ وقت صدای هدهد رو نتونستیم بفهمیم چی میگه، یعنی زبان موجودات جهان رو نتونستیم، ولی این دستگاه ایشون داشته. چند تا کار جناب آقای سلیمان کرده که حدود مثلا شاید مثلا نمیدونم 2000 سال دیگه، 5000 سال دیگه، 10000، حتی اینطوری که پیشرفت کنیم فکر میکنم مثلا تا 1000 سال دیگه، 900 سال دیگه ما بتونیم که حدودا 30 40 تا حیوانا رو بفهمیم منظورشون چیه، حرفاشون رو بفهمیم. کما که قبل از موریس متلینگ هیچ کس از مورچه‌ها هیچ یا موریانا هیچی نمیدونست. بعدن فهمیدم موریانا نظام پادشاهی تفکری آریستوکراسی دارن تو سیستمشون. بعدن فهمیدن هر خانواده‌ای در زنبورها و موریاناها و مورچه‌ها اینا پزشک دارن، ترافیک دارن، رئیس پلیس دارن. بعدن فهمیدن ما همین تو فقط می‌کشتیم، ما من و تو فقط برای بودیم با از این چیزا بعدین محکم بکوبیم تو کله مگسه و این مورچه. ما من و تو فقط کارمون این بوده تا وقتی که یک اهل تصوف حکمتی اومده و توضیح این دانش رو داره که آقا چیه این موضوع. و هیچی ما نمیدونستیم و از سلیمان هم همین مشکل رو داشتیم. تازه کار سلیمان فراتر از این حرف بوده. ببینید برای اینکه من بتونم کاری کنم که تو بتونی موجودات فرازمینی رو ببینی باید حتما انسان کامل پیدا کنی. تو برنامه قبل توضیح دادم، یعنی شما برای اینکه اصلا بفهمید که چجوری میشه موجودی رو دید فرازمینی رو، باید تلسکوپ انسان کامل بهت بدن. برای همین اون روز هم عرض کردم هیچ مالا خیلی در وحدت وجودی ممکن کلاس بذارن خیلی خوبه اشکال نداره، اما تنها کلاس عرفانی کلاسی است که یک صوفی میذاره یا به دستور انسان کامل گذاشته میشه. چرا؟ چون کدها رو اون میتونه باز کنه، تلسکوپ اون باید بده. در دوران سلیمان انقدر قدرت زیاد شده بود چون خودش در از صوفی بود و حکومت میکرد، چون از پدرش رسید یه زب صوفی بود. داوود صوفی نبود، داوود یک آدمی بود که بعدش شد نبی، بعد شد پیغمبر و بعدش شد صوفی، یعنی در دوران حکومتش شد صوفی که بعد شد انسان کامل. ولی پسرش خب شانسی شانس آورده بود دیگه، باباش گفت شما تشریف بیارید، اونم یه زب تصوف یعنی صوفی بر حکومت بود. تفاوت دوران داوود و دوران سلیمان هم در اینه، اگر یک صوفی یه زب بیاد رئیس جمهوری کشور بشه، اون وقت باید صدای بلبلا رو هم یاد بده به شما چجوری بشنوین. یعنی تفاوت حکومت سلیمان و داوود در اینه که داوود در طول تاریخ زندگیش به تصوف و عرفان رسید، اما سلیمان یه ضرب صوفی بود. وقتی یه صوفی بیاد یه شمرشه، خب هر موجودی رو بخواد بهش میگه اینجا ببین این کارا رو بکن دیگه، کاری بخواد میکنه. بعد اجازه اشش از انسان کامل اینطوری نیست که بیاد. این تفاوته که ما بعید میدونم همچین اتفاقی برای ما اصلا من که خیلی صفر میدونم، صفر نه، بیلیاردها میلیارد منفی میدونم که صوفی در ایران اصلا نیست دیگه، در شأنشون دیگه میدونی جهان هستی در شأنش نیست، برسه بخواد راجبه من تو فکر کنه و از هر چی زجمه میکشیم میگه آفرین خیلی خوبه اینا اون دنیا رو دارن ولش کن. بعد تربیت چیم؟ من حسینی بعد تربیت چیم؟ پس تا وقتی من و تو موضوع رو نفهمیم اصلا آریستوکراسی رو نمیتونیم بفهمیم. تا نفهمیم پس به هر دوری ولی قائم است اصلا نمیتونیم آریستوکراسی رو توضیح بدیم، پس قوانین آریستوکراسی رو اصلا نمیفهمیم. و بعد میبینیم که جناب آقای سلیمان موجودات هم نشون میده، یعنی قشنگ انگار تلسکوپ برای مردم اون دوره گذاشته و مردم فهمیدن. چرا دوباره این چیزهایی که مردم یاد گرفتن فراموش میشه؟ آیا زلزله بزرگی در جهان به وجود میاد؟ این چه اتفاقاتی میفته؟ خودش سوال های بسیار زیادی است که در طول تاریخ وجود داشته. گفت ای ناسه خموش کن چند چند، پند کم دهزان که بس سخت است بند. مولوی مثنوی معنوی دفتر سوم. سخت‌تر شد بند من از پند تو، عشق را نشناخت دانشمند تو. و آقای مولوی ناسه یعنی کشیش، خاخام، آخوند. ناسه یعنی همینی که فکر کنه که خیلی بیدینه و یا فلان مردمو نصیحت میکنه. ناسه یعنی میگه آقای ناسه ببند دهان را و زیپ دهان را بکش، زیرا که هر پندی که تو میدیس بندهای درونی من سفتر میشه و دانشمند تو، یعنی کسی که فکر میکنه چیزی میفهمه، فکر میکنه که تصوف و عرفان تو قیلقاله، فکر میکنه که تصوف و عرفان تو کتابه، این دانشمند تو هیچی از عشق نخواهد فهمید و نمیتونه بفهمه. خیلی قشنگ این چند تا بیتو میخوام بخونم که بدونی مولوی هم همین اشاره ها رو داره. بدونی سخت تر شد بند من از پند تو، عشق را نشناخت دانشمند تو. آن طرف که عشق می افزود درد، بو حنیفه شافعی درسی نکرد. یعنی شافعی و چهار تا بودن، شافعی و حنبلی و بو حنیفه، اینا داره اونا رو میگه. میگه رئیس رؤسای بزرگ آخوندهای تاریخ اهل سنت و اهل شیعه، اینها هیچی نفهمیدن از عشق. تو چی میگی که الان توی این دوره اومدی یه رفتی رو منبر، چهار تا بچه بسیجی دورته فکر کنی میفهمی؟ اونها که تمام اهل سنت و اهل شیعه قبول دارن نوع تفکره شعور و افتادگی این آدم ها رو، میگه این زهادی مثل ابو حنیفه و شافعی هم توی اون زمانی که عشق درد رو زیاد میکنه دیگه نمیفهمن. آن طرف که عشق میافزود درد، ابو حنیفه شافعی درسی نکرد. تو مکن تهدید از کشتن که من تشنه زارم به خون خیشتن. وزارت اطلاعات اومدی حمله میکنی مثلا من میگیری شمس رو میزنی میکشی، مولوی داره میگه فکر نکن من از مردم میترسم، زیرا که من خودم عاشق ریختن خون خودمم، من دنبال یکی هستم منو بکشه. دقتتون به جمله، میگه تشنه زارم به خون خیشتم، من اصلا خودم به خون خودم تشنم. حالا راز و فاش میکنه عاشقان را، حالا منظورش چیه؟ میگه آقا منو نیا بکش، آقای بچه وزارت اطلاعات، به خدا من دنبال یه آدمی هستم که منو بکشه، من چقدر بدم منو بکشه، چون من خودم نمیتونم خودمو بکشم. چرا؟ برنامه گذشته گفتم اینها صوفیان به درجه ای از مقام میرسن که من نمیفهمم، تو ممکنه بعدها بفهمی که یه سارتی شدی به اون مقام برسی، یه درجه ای بگیری. راجب صوفی نمیشه اصلا حرف زد. چرا؟ چون این انقدر مرده زنده شده، مرده زنده شده، مرده زنده شده، اصلا کمدی مردن براش اصلا نمیدونه یعنی چی. مثل اینکه شما مثلا صبح خواب بلند میشی کمدی شده برات. ببین شما صبح که خواب بلند میشی اصلا به این فکر نمیکنی مردی زنده شدی، به این فکر میکنی کافیت کجاست. همینقدر مرگ برای مولوی مسخره است. نصف که خواب بلند میشه میگه خب خیلی خوب بود، خوب مردیم و اینا، رفته همینجا رو گشته اومده دور زده برگشته. وقتی بلند میشه به فکر کافیش نیست، من تو به فکر کافیم، چون مردن و زنده شدن در طول روز و شبی که میمیریم و صبح از خواب بیدار میشیم عادی شده برای ما. این نفس کشیدن، این هوای لای سوراخ دماغمون رو نمیفهمیم دیگه، عادی داریم نفس میکشیم، عادت شده و ترک عادت موجب مرض است. صبح به فکر کافی، به فکر اجاره خونتی، اصلا یادت رفته مردی. مردی یعنی زنده شدی. مرده بودم زنده شدم، دولت عشق آمد من، دولت پاینده شد. میگه آقا من خودم دنبال مردنم، چی چی رو میگای منو تهدید میکنی، میکشمت، از تصوف حرف نزن، از عرفان حرف نزن، چی میگی شما آقای وزارت اطلاعات؟ مولوی میگه تو مکن تهدید از کشتن که من تشنه زارم به خون خیشتن. عاشقان را هر زمانی مردنیست، مردن عاشق خود یک نوع نیست. او 200 جان دارد از جان هدا، وان 200 را می کند هر دم فدا.
آقای وزارت اطلاعات، یک عارف و یک صوفی 200 جان داره، مولوی میگه جان هدا یعنی این گوسفندایی که میبرن توی قربونی میکنن توی مکه، وان 200 را میکند هر دم فدا. میگه هر دمی 200 جون من دارم، شما اینو میدونی؟ میگه نه. یعنی چی؟ میگه من بعضیا که اول تصوف وارد میشن یه بار میمیرن زنده میشن، بعضیا انقدر جون دارن که هر ثانیه 200 جونو میکشن. من 200 بار در ثانیه دارم کشته میشم، هر دم 200 بار دارم کشته میشم هر دم، و دارم هر 200 بار تمام جونمو فدای اون خوشگله میکنم هر دم. تو 80 سال وایسادی از ترس یه گوشه میشین نمیری، ما هر دم 200 تا جونمون رو داریم میدیم. تو اصلا نمیتونی بفهمی که هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خمه کوچه ایم. اصلا نمیتونی بفهمی اینو، چون تو منتظر مرگی. این گوسفندانی که میکشن، ما مرغیم، ما قفس باشه فرار میکنیم، ما عاشق فرار از قفسیم. تو عاشق طویله‌ای هستی که نمیخوای بیای بیرون، چون میدونی بیای بیرون میبرن میکشنن. هر روز که غذا بهت نمیدن گاگا بدن که میبرن میکشنن، و میدونی گاگا داره بهت میده که بکشت. به گوسفند غذا میدن که بکشنش. این نتیجه آخر یک گوسفنده که در این دنیا بخوری یا بخوابی وزارت اطلاع دوست که اینه بگیری اونه بزنی اونه بکشی جلو ریستارت بگیری، ولی نمیدونی که تو دقیقا قراره قربونی بشی. ولی مولوی میگه ماها اینجوری نیستیم، یعنی اهل تصوف هر یکی جان را ستاند ده بها، از نبی خان عشرت الامثال ها. اینا رو باید تو از نبی بپرسی، حرفای من نمیفهمی مولوی میگه. گر بریزد خون من آن دوست رو، پای کوبان جان برافشانم برو. هر کی منو بکشه آی وزارت اطلاع نمیدونی چه حالی میکنم. میگم به خدا اوی کعبه که رستگار شدم، عشق میکنم، جون زد ما رو کش بکش. چون در تصوف خودکشی حرامه، ما نمیتونیم خودمونو بکشیم. هر بار میمیریم میگیم خدایا میشه دیگه زنده نشیم دوباره زنده میشیم، اعصابمون خراب شده. ما منتظر یکی از این ما رو بکشه شمشیری فرو کنه، هر دوره هم متفاوت. آزمودم مرگ من در زندگیست، چون رحم زین زندگی پایندگیست. عاشقان را شد مدرس حسن دوست. میدونی چرا ما عاشقیم؟ نه، حسن دوست اون خوشگله، صورت و زیبایی و مهربونی و نازی اون خوشگله است. مولوی میگه عاشقان را شد مدرس حسن دوست، دفتر و درس و سبقشان روی اوست. قرآنشون سبق یعنی قرآن، قرآنشون صورت اون خوشگله است. دفتر و کتاب و حدیث و اینا و خاخامیسم و اینا همه عشقشون اون خوشگله. دینی نداره عاشق، دینش روی دیدن اون خوشگله. عاشقان را شد مدرس حسن دوست، دفتر و درس و سبقشان روی اوست. خاموشند و نعری تکرارشان، می رود تا عرش و تخت یارشان. میگه شیونی که این عاشق صوفی میزنه، فریادی که میکشه، بیلیاردها بیلیارد موج در جهان تولید میکنه تا عرش میره. آقای اسلامی عرشو داره نگاه مسلمان رو میگه، و تا تخت یارشان میره، جلوی تخت نمیرسه رو تخت. چرا؟ چون افتادگی موجم نشون میده که حتی موجم که تولید میکنی کرنش میکنه مقابل انسان کامل. عاشقان را شد مدرس حسن دوست، دفتر و درس و سبقشان روی اوست. خاموشند و نعره تکرارشان، می رود تا عرش و تخت یارشان. درسشان آشوب و چرخ و ولوله، نزیاد آتست و بابه سلسله. درسشان آشوب بپام، چرخ بپام، چرخ رو به هم میزنه. همت بلندار که مردان روزگار، از همت بلند به جای رسیدن. من که حسینی زنم، به قول زن و مرد، یعنی تفسیر اصلا زن و مرد، همه زنها زنن و همه مردها زنن. این کلمه بعدها جا به جا شد، زن و مرد اصلا نداره، همه زنن جز یه مرد. این تعریف تعریفی نیست از روی کلمه که زن زن. تو الان تو خودت زن اصلا میگفتی مثلا برندو دیگه نمیگفتی، میگفتی همه جهان زنن، تو ناراحت نمیشدی چون برنده بودی تو. بعد ها این کلمات مثل باسواد که اون تو رو توضیح دادن، باسواد یعنی این که آقا تو باقالیاست. حالا
الان شما به شوهر خالت میگی باسوادن، ایشون دکترا دارن، باسوادن، باسوادن تو باقالیاس، باسواد یعنی عاشقی، علم نبد غیر علم عاشقی، ما بقی تلبیس ابلیس شقی، فقط درس یعنی علم، یعنی این خوشگله. درسشان آشوب و چرخ و ولوله، نزیادات از تو بابه سلسله. مرسی که برنامه‌ام گوش کردی، خوشگله من، و تلاش کردیم که توی این برنامه حداقل یک رد پایی بذاریم توی این ساختار، که بدونیم من و تو که اصلا آریستوکراسی یعنی چی و نوع نگاه ها یعنی چی و یک کشور صوفی یعنی چی، چرا به سرعت به علم و دانش و سواد و پول و قدرت میرسه. بدانیم که همه چی دست اوناست و همه ما رو مسخره کردن تو یک خط. شما رو میسپارم به عاشقان را شد مدرس حسن دوست، دفتر و درس و سبقشان روی اوست، خاموشند و نعره تکرارشان، میرود تا عرش و تخت یارشان، درسشان آشوب و چرخ و ولوله. به آشوب میسپارم تو چرخ و ولوله صوفیان که اگر نباشد جهان هستی علمی میرزه به هم. مرسی که این برنامه‌ام گوش کردین، بدرود. Garidin sohbeti o bon ki